در ساعت 23:11 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. وزیر برق عراق میگوید در تهاتر گاز با ایران به این کشور نفت سیاه تحویل میدهد. ایران از توقف پروازهای مسافری به سوریه خبر داد. و آمریکا و نیروهای ائتلاف بین المللی مدعی شدند دست کم 28 پهپاد حوثی ها را طی چند ساعت سرنگون کردند. وزیر برق عراق روز یکشنبه اعلام کرد این کشور در ازای دریافت گاز از ایران نفت سیاه به این کشور تحویل می‌دهد. زیاد علی فاضل در گفتگو با خبرگزاری رسمی عراق دقیقاً مشخص نکرد منظورش از نفت سیاه چیست، اما این اصطلاح معمولاً برای مازوت به عنوان آلاینده‌ترین سوخت فسیلی به کار می‌رود. مقامات جمهوری اسلامی پیشتر نیز از طرح تهاتر گاز با نفت عراق خبر داده بودند، اما اشاره‌ای به مازوت نکرده بودند. رئیس سازمان هواپیمایی ایران روز یکشنبه اعلام کرد به دلیل شرایط خاص در سوریه پروازهای مسافری به آن کشور متوقف شده است. به گزارش ایلنا، محمد مهدی بخش در این باره گفت پس از اعلام وزارت امور خارجه این پروازها به حالت عادی برمیگردند و در حال حاضر پروازها تنها به صورت موردی به سوریه انجام می شود. این مقام سازمان هواپیمایی ایران درباره شرایط خاص سوریه توضیح بیشتری نداد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام شامگاه شنبه خبر داد که نیروهای آمریکا و ائتلاف بین المللی طی چند ساعت دست کم 28 پهپاد متعلق به گروه حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی را سرنگون کردند. پیشتر سنتکام از دفع حمله و سرنگونی 15 پهپاد حوثی‌ها در دریای سرخ خبر داده بود. دادستان قم در پی انتشار ویدیویی از درگیری یک روحانی با زنی در یک درمانگاه بدون اشاره به جزئیات از تشکیل پرونده قضایی در این زمینه خبر داد. در این زمینه کیانوش فرید گفتگویی انجام داده با فاطمه مسجدی، پژوهشگر تاریخ و فعال حقوق زنان ساکن برلین، از او پرسیده اهمیت چنین اتفاقی در شهر مذهبی چون قم چیست؟
به این دلیل مهم هستش که در یک بستر اتفاق داره میفته که یه شهری که یکی از کانونهای اسلام سیاسی هستش، یکی از کانونهای تشیع سیاسی هستش، در این شهر مدارس علمیه زیادی هستش، تعداد مدارس علمیه خواهران، تعداد طلبه های دختر در این شهر زیاده، بنابراین این شهر به لحاظ ایدئولوژی یک شهریه که بافت اجتماعیش اختصاص داده شده به طبقه حاکم و از این جهت اهمیت داره که این نو ویدئوهایی که میاد بیرون و صحنه‌هایی رو نشون میده از اینکه رو در رو میشن نسل جوان زنان در این شهر با طبقه حاکم، همون آخوندها، روحانیون، خیلی مهمه که ما به این کنیم که چرا این اتفاقا داره اونجا صورت میگیره. البته یکی از دلایل این که رسانه‌ها به این موضوع دارن اهمیت میدن این هستش که ما باید به یکی دو سال قبل هم نگاه بکنیم.
یعنی سوالی بود که من میخواستم از شما بپرسم، فضای قم با اون چیزی که شما توصیف کردین، با توجه به این یکی دو سال اخیر، اعتراضات اخیر بعد از جان باختن مهسا امینی، چه تغییراتی کرده؟
از زمانی که جنبش مهسا اتفاق افتاده، اون هم یکی از شهرهایی بود که در بعضی از مناطق که یک حاشیه شهری هستش و معمولا وضعیت اقتصادی اجتماعی مناسبی هم نداره، میبینیم که اونجا مردان و زنان میان به خیابون و اونجا هم همزمان با این شهرهای دیگه این تظاهرات خیابونی اتفاق میفته. مسئله مثلا حمله شیمیایی به مدارس دخترانه بود که چند ماه زودتر از بقیه شهرهای دیگه ایران این اتفاق در قم میفته و مدارس دخترانه در سطوح مختلف، ابتدایی، متوسطه و دبیرستان، مورد حمله شیمیایی قرار میگیره. و جالب اینجاست که در این چند ماهی که این حملات شیمیایی صورت میگرفت، هیچ نیروی انتظامی یا سپاه هیچ وقت نتونست عاملان این حملات رو شناسایی بکنه و به مردم اعلام بکنه. ولی اینجا میبینیم که به محض اینکه رو در روی یه دختر جوان که بدون اینکه اصلا خودش متوجه بشه حجاب از سرش افتاده توی بیمارستان هستش و بچهش مریضه و به هزار تا چیز داره فکر میکنه به جز حجاب، یه مرتبه یه روحانی جوان اونم میاد و میخواد که از اون صحنه یه تصویر بگیره به عنوان جرم. و خب میبینیم که چطور اون زن جوان رو در رو میشه و در واقع از خودش دفاع میکنه و میخواد جلوی این کار رو بگیره. خیلی جالبه که سپاه پیداش میشه و میاد میگه که آره این کاری که این خانم کرد فعل حرامه و برخوردی هم که با اون روحانی کرد برخورد خشونت آمیز بوده.
و حالا اینجا فقط یه سوال، برخوردهای نیروی امنیتی در موارد مشابه چطور بوده در شهر قم؟
به طور کلی برخورد نیروهای امنیتی در قم بسیار خشن و تون هستش، به این دلیل که به هر حال یک فضای سنتی و مذهبی داره و خیلی برای سپاه و نیروهای انتظامی مهم هستش که حفظ کنن این فضای سنتی و مذهبی رو برای طبقه حاکم. و وقتی اینا میان دستگیری بکنن زنها رو، حالا من مورد خودم رو مثال میزنم، خیلی شوک برانگیز بود هم برای خودم هم و هم برای خانواده، به این دلیل که حالت این بود که میخوان بیان مثلا یه آدم تروریست رو بگیرن نه یه فعال زنان.
96مین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار قرار هست که بامداد دوشنبه به وقت ایران برگزار بشه. یکی از قدیمی ترین رویدادهای سینمایی که امسال به دنبال 8 ماه اعتصاب گسترده در هالیوود برگزار خواهد شد. از علی مصلح روزنامه‌نگار و منتقد سینما درباره پیش‌بینی‌ها از نامزدهایی که بخت بردن اسکار 2024 رو دارند پرسیدم.
به نظر میرسه بخت اصلی اسکار امسال همونطور که پیشبینی شده فیلم اوپنهایمر باشه و رقیب اصلیش هم در بردن جوایز رشته های اصلی لااقل فیلم پورسینگز یا بیچارگانه و این به خصوص در جوایز منتهی به اسکار، یعنی از گلدن گلوب تا حتی بفتا که در بریتانیا برگزار شد یا جوایز انجمنهای صنفی و منتقدان، اگه برایندش رو بگیریم به این نتیجه میرسیم که رقابت اصلی در رشته های اصلی یعنی فیلم، کارگردانی و بازیگری بین این دو فیلمه که نکته جالب هم اینه که هر دو به نوعی فیلم های پریودیک یا تاریخی محسوب میشن. حالا یکیش اوپنهایمر از روی واقعیت ساخته شده و فیلم بیچارگان که جنبه فانتزی داره، یعنی داره با یک نگاه تخیلی بخشی از تاریخ رو و مسئله حقوق زنان رو روایت میکنه. نکته جالب تر اینه که کارگردانان این دو فیلم چون بریتانیایی کریستوفر نولان و یورگوس لانتیموس کارگردان فیلم بیچارگان تبار و اصلیت یونانی داره، در حال غیر آمریکایی هستند. ولی به نظر میرسه برایند ماجرا اینه که بالاخره کریستوفر نولان اسکار بگیره، یعنی نه تنها اسکار بهترین کارگردانی رو بگیره بلکه اوپنهایمر هم بتونه با توجه به موضوع حساسی که مطرح کرده جایزه بهترین فیلم رو بگیره، ضمن اینکه در رشته بهترین بازیگر مرد هم تقریبا قطعیه که کیلیان مورفی اسکار رو به دست میاره و در رشته هایی مثل نقش مکمل مرد هم برای رابرت دانی جونیور این شانس رو داره. حالا رشته های فنی هم که به جای خود دیگه، یعنی اینا همه باعث میشه که حدس بزنیم دست پر اوپنهایمر از مراسم یک شنبه شب به وقت آمریکا بیرون میره.
آقای مصلح، این فیلم اوپنهایمر که با 13 نامزدی پیشتاز دریافت بیشترین جوایز هست، از وقتی روی پرده سینما به نمایش درآمد خیلی سر و صدا کرد. چه داره این فیلم آقای نولان که انقدر سر و صدا کرده و بخت زیادی داره برای بردن جایزه اسکار؟
ببینید همونطور که گفتید از همون زمان اکران خبرساز شد به خاطر اون دو قطبی که با فیلم باربی ایجاد کرد و این باعث شد یک فیلم خیلی جدی تاریخی فروش خیلی زیادی در سطح جهان بکنه. نکته دوم ویژگی های فنی و تکنیکی فیلمه. به هر حال همه فیلم های نولان فکر می‌کنم حتی کسایی که فیلم هاش رو دوست ندارن معترفن که به هر حال تکنیسیان خوبیه، کارگردان خوبیه و فیلم هاش کیفیت فنی و تکنیکی بالایی دارن. اما اینکه چرا اسکار که همیشه در واقع مشهور بوده به نادیده گرفتن کریستوفر نولان، حتی فیلم‌های مشهورترش که حالا مثلا در ژانرهای علمی تخیلی مثلا بودن یا فیلم‌های ابرقهرمانی مثل اون سگانه بتمن، چرا حالا اومده سراغش؟ به نظرم نکته مهم مضمون فیلمه. ببینید درباره اوپنهایمر فیلم رو ساخته که به هر حال معروف به پدر بمب اتمی و میدونید وقتی فیلم تموم میشه شما خود به خود به این شخصیت حق میدید. من فکر میکنم شاید، نمیخوام این رو با قطعیت بگم، برداشت و تحلیل خودمه، اون شرم تاریخی از اون اتفاق، یعنی اینکه این آدم یک چیزی ساخت که باعث شد یکی از بزرگترین فاجعه های انسانی قرن بیستم رقم بخوره به دست تصمیمی که آمریکایی ها گرفتن برای پایان جنگ جهانی دوم و دو شهر ژاپن رو بمباران کردن، انگار که این شرم تاریخی رو تا یه حدی تعدیل میکنه. و از طرف دیگه چون بریتانیا آمریکایی هم نیست، به نوعی یک نگاه انگار بی‌طرفانه داره. ضمن این که به هر حال مدل روایت فیلم هم منتقد پسنده، یعنی روایت خطی نداره، داره در دو سه خط زمانی داستان رو پیش میبره، یک پیچیدگی هایی داره. مجموعه اینها رو میذاریم کنار هم به این نتیجه میرسیم. ضمن این که شاید خیلی ها فکر کنن دیگه وقتش رسیده بود که اسکار به عنوان مشهورترین جایزه سینمایی دنیا به یکی از بااستعدادترین و مشهورترین کارگردانان دو دهه اخیر روی خوش نشون بده. من فکر کنم اینا رو کنار هم قرار بدیم متوجه شاید بشیم چرا اوپنهایمر احتمالاً اسکار میگیره.
آقای مسلط بریم سراغ بازیگرها که 20 تا فکر میکنم بازیگر نامزد اسکار 2024 هستن، ولی توی اونها چهره‌های شناخته شده ای من میبینم مثل رابرت دنیرو، جودی فاستر و اما استون که پیشتر دست کم یک بار برنده این جایزه اسکار بودن. شما فکر میکنید چقدر احتمالش هست که باز هم یکی از این سه نفر جایزه اسکار رو ببره بخونه؟
نکته جالب اینه که احتمالش زیاد نیست واقعیتش. اتفاقا امسال یک جوری رقم خورده که مثلا تقریبا با احتمال بالا همونطور که گفتم کیلیان مورفی اسکار نقش اول مرد رو ببره که هیچ وقت نبرده، یا در رشته بهترین بازیگر زن هرچند که اما استون بسیار کارش مورد تحسین قرار گرفته، ولی بازیگر فیلم مارتین اسکورسیزی خانم گلادستون احتمال اینکه اسکار رو ببره به عنوان اولین بازیگر بومی آمریکایی که میتونه همچین افتخاری کسب بکنه خب خیلی زیاده. در رشته مثلا بازیگر مکمل بازیگران مختلفی هستند. رابرت دانی جونیور یکی از بخت هاست، ولی باز هم اونقدر قطعی نیست، ممکنه به رقبای کمتر شناخته شدهش این رقابت رو ببازه. و مثلا در رشته نقش مکمل زن هم بازیگر رنگین پوست فیلم جاماندگان بیشترین شانس رو داره. نکته جالب هم همینه دیگه، یعنی در حضور چهره های شناخته شده ای که حالا یک بار یا بیشتر اسکار رو بردن، بیشترین شانس رو امسال به بازیگران تازه کار یا کمتر تحسین شده در اسکار دادن.
خیلی کوتاه یک انیمیشن کوتاه هم امسال نامزد جایزه اسکار هست با نام روپوش ما از خانم یگانه مقدم با موضوع حجاب اجباری در مدارس ایران. از این انیمیشن چی میدونیم؟
در واقع مسئله همینه، بعد از اینکه وارد لیست نامزدها شد تازه شناخته شد. چون ببینید در رشته فیلم کوتاه و انیمیشن کوتاه و مستند کوتاه یه قواعد پیچیده‌ای برای نامزدی وجود داره، چون این فیلم‌ها که اکران نمیشن، اینها باید در یک فستیوال‌های جایزه ببرن که بیان در اون نامزدهای اولیه یا شورت لیست قرار بگیرن، از بین اونها 5 نامزد انتخاب میشن. اما این یه چیز جالبی نشون میده، اونم اینه که اسکار در این رشته‌ها معمولاً گرایش‌های سیاسی اجتماعی نداره، یعنی چون اعضاش متخصصین همین حوزه هستن معمولا انتخاب‌های اینجوری میکنه، به غیر از مستند که مثلا میبینیم مستندهای سیاسی مورد توجه قرار میگیره. به نظرم این از این زاویه جالبه که حتی در اسکار، یعنی شما یک سال و نیم اخیر رو ببینید که آن چیزی که از سینمای ایران و نام ایران در محافل سینمایی میبینیم ربط داره به اعتراضات سال گذشته، حالا این به اسکار هم رسیده و از این زاویه به نظرم اتفاق خیلی خیلی مهمیه در یک هسته‌ای مثل انیمیشن کوتاه که خیلی خالص هنری محسوب میشه و این خودش نشون دهنده رسوخ این ماجرای مقابله با حجاب اجباری و اعتراضات پارسال به همه عرصه‌های در واقع سینماییه که حالا مثلا به رشته انیمیشن کوتاه اسکار هم رسیده.